اصلاح در مبدا و معاد این تکنولوژی، ایجاد یک تحول خلاق در اتاق فرمان این تمدن، در یک انقلاب انسانی در اتاق فرمان دانشگاه ها و آزمایشگاه ها و کتابخانه ها در سراسر دنیاست که تا این علوم و تکنولوژی به جایی که امروز در جهت گسترش بی‌عدالتی و فساد، گسترش قدرت‌های استعماری و اشغالگر به کار می‌رن، برگردن و بیشتر در خدمت انسان و در خدمت عدالت جهانی و در خدمت اخلاق و رشد حقیقی انسان قرار بگیرن. و این هزاران میلیارد دلاری که صرف تکنولوژی‌های کشتار جمعی و خشونت و سکس و مواد مخدر و مالیخولیا و فساد و فاصله‌های طبقاتی اینها میشه، همه صرف خدمت به انسان میشه. این مسئله اصلی ما با این تمدن. ولی به این نتیجه نمیرسیم الا اینکه در بعضی از مبادی متافیزیک این علوم و به ویژه در بسیاری از گزاره‌های اصلی در علوم انسانی، در نوع انسان‌شناسی با غرب وارد یک چالش و تنش علمی بسیار جدی و دامنه‌دار و جدیدی بشه. و جزء اهداف این تغییر پارادایم به اصطلاح که تغییر باید کرد این است که دپارتمان های علوم انسانی دوباره به تعالی و تکامل انسان بیندیشن، نه فقط به تیمار جسم انسان، و از زیر لایه های سیاه و متراکم پوزیتیویسم و ماتریالیسم دوباره نفس بکشن، با هوای آزاد و با نور و آفتاب تماس مستقیم پیدا کنن و انسانی بشن. الان دهه ها شما میدونید نه فقط تلاش کردن علم پوزیتیویستی بشه و کردن این کارو، حتی الهیات رو، حتی الهیات ماتریالیستی درست کردن. امروز شما با دستگاه های الهیات سکولار در غرب، اخلاق سکولار، الهیات سکولار، معنویت سکولار در دنیا مواجهید. الان تحت عنوان کلام جدیدم بخشش چند دهه است داره ترجمه میشه به جهان اسلام و تبلیغ میشه، و بخشش از دوران مشروطه این ترجمه ها شروع شد. یه دستگاه الهیات سکولار سر هم بندی کردن خیلی جالبه، یعنی جمع آب و آتش. خب وقتی الهیات سکولار درست میکنن دیگه چه برسه به قلمرو علوم تجربی که زمینه پوزیتیویست شدن رو بیشتر داره، و لذا در غرب علوم تجربی و تمدن سازی جدید در غرب با نفی مابعد الطبیعه و الهیات گره خورد، در حالی که انسانی که خودش رو نشناسه و بر خودش مسلط نباشه، تسلط چنین انسانی بر طبیعت از طریق تکنولوژی و ابزار معالن هم به ضرر خود اوست هم به ضرر طبیعت. تو این تمدن در این فرهنگ، حالا ما از بیشتر بهتر از بهتره که به جای تمدن از فرهنگ تعبیر بکنیم، چون تمدن جسمش، جسم تمدن در واقع به ابزار و تکنولوژی و صنایع برمیگرده که ما با او کمتر مشکل داریم، مشکلی زیادی به نظر من نداریم، مشکل ذاتی نداریم. اما اون بخشی که روح یک تمدن رو تشکیل میده فرهنگشه، و اشکالات اصلی ما به این فرهنگ حاکم بر تمدن غربه که آثارش رو در دنیا داریم میبینیم. تو این فرهنگ به سراغ طبیعت میان، اما طبیعت رو دو جور میشه به سراغ طبیعت آمد. دو جور میشه آمد همین طبیعت رو استثمار کرد، براش برنامه‌ریزی کرد، استخراج کرد، به نفع انسان به کارش گرفت. دو جور میشه آمد. یه جور اونجوری که انبیا گفتن که طبیعت رو آیه خدا بدانید و بیاید به سراغش و روی طبیعت کار بکنید. یه جور این که طبیعت رو یه استبل ببینید. جهان رو یک جهان سکولار، اینه دیگه، جهان سکولار یا استبله که هر کس به ابزار بیشتری مجهزه، قوی تره، از فن و علوم تجربی بیشتری برخوردارتره، سرشو تو توبره‌های آخورهای بیشتری فرو کنه و لگدهای محکمتری به بقیه بشریت بدنه که اونا کمتر استفاده کنن از طبیعت. همین کار که نظام سرمایه‌داری حاکم بر دنیا و غرب امروز داره میکنه. نیمه که تمام منابع این طبیعت رو به نفع خودش و زباله‌های اون رو بر سر بشریت خالی میکنه. بخش عظیمی از بشریت امروز مشغول استفاده از زباله‌های استفاده نظام سرمایه‌داری از طبیعت، یعنی فساد محیط زیست و سوراخ شدن لایه اوزون و دودهاشون و کثافتاشون و آبهای آلوده و جنگل‌های نابود شده و منابع زیرزمینی غارت شده، عواقبش و هزینش و صدماتش مال ملت‌های بیچاره است، کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین منافعش مال یه اقلیت نظام سرمایه‌داری غرب. توی دیدگاه اولا طبیعت آیه خدا نیست. طبیعت ثانیاً طبیعت بستر رشد انسان و کمال انسان نیست. این تمدن سکولار طبیعت رو چجوری معنی میکنه؟ و ما تضادمون از همین جاها شروع میشه. تمدن دینی با تمدن سکولار از همین جاها تضادش شروع میشه. اگه گفتم به چه معنا آقا میگید تمدن دینی و به چه معنا و به چه دلایلی با این تمدن چه انتقاداتی دارید؟ ما از اینجاها میتونیم شروع کنیم. نوع نگاه این تمدن به انسان و طبیعت. اینکه طبیعت رو معبد و مزرعه آخرت بدانی یا ندانی. البته در هر دو صورت رو طبیعت مطالعه کنی، منابعش رو استخراج بکنی. ولی با چه نگاهی بیاید سراغ طبیعت؟ عالم طبیعت رو چجوری تفسیر بکنید؟ در چه ارتباطی بین طبیعت و ماورای طبیعت قائل باشی؟ مثلا به ماورای به ماورایی برای طبیعت قائل باشی یا نباشی؟ و چه ارتباطی بین طبیعت و اون ماورا ببینی؟ اینا نقاط شروع اختلافه. ولی در هر دو صورت چون اونا میگن که آقا ما اگه بخوایم دنیا رو معبد ببینیم و قداست دینی براش قائل بشیم، بگیم اینا طبیعت آیت الله، وقت دیگه برنامه ریزی و نظم و روش رو کار بکن و استخراج کن معادنشو و استثمار کردن طبیعت دیگه معنی نداره. در حالی که پاسخ اینه که چرا؟ معنی داره. شما میتوانید طبیعت رو آیه خدا بدانی و مرتبط با ماورای طبیعت بدانی، در این حال در این عالم تصرف کنی، تسخیرش کنی، برای که خدای این عالم اجازه داد. مگه نگفت سخرنا لکم؟ مگه در قرآن بارها نفرمود که ما زمین و آسمان رو برای شما تسخیر کردیم، در خدمت شما قرار دادیم؟ خلقنا لکم، اصلا به نفع شما اینا رو آفریدیم. مگه نگفت کلوا و اشربوا؟ مگه نگفت از این نعمات عالم طبیعت استفاده کنید، لذت ببرید؟ مگه نگفت قل من حرم زینت الله؟ چه کسی زیبایی های زندگی را بر شما تحریم کرده است؟ کی گفته لذت حرامه؟ کی گفته از طبیعت لذت نبرید؟ کی گفته از طبیعت استفاده نکنید؟ معنویتی که تمدن اسلامی به او میخوانه معنویتی است که تصرف در طبیعت و برنامه‌ریزی و نظم و آزمایشگاه ها رو تعطیل نمی‌کنه، معادن رو و کارخانه ها رو تعطیل نمی‌کنه، بلکه به همه اونا روح و جهت انسانی میده. شما میتونی طبیعت رو بستر رشد و تکامل بدانی و آیه خدا بعدم با مهندسی و تفکر بیفتی به جان طبیعت و آبادش کن. ای قرآن میفهمد که استعمرکم فیها، خدا شما را به آباد کردن زمین گماشت. شما باید زمین رو آباد کنید. اصلا جزء اهداف و آرمانها آرزوهای ماست. توی روایت هم داره زمانی که حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کنن، یکی از وعده هایی که داده شده اینه که در زمان او در سراسر زمین نقطه خرابی باقی نمیماند الا اینکه آباد میشود. و تو روایت داره که پا بر هر نقطه زمین بگذاری سبز خواهد بود. زمین خشک بیابانی در زمان او دیگه در سراسر زمین نخواهد بود. آباد کردن زمین معنیش مخالفت با قداست زمین نیست. شما میتونی زمین رو آیه خدا بدانی، در این حال روش کار کنی با عقل و تجربه و تلاش و همه و استثمارش کنی، منتها با رعایت اخلاق درست، نه استثمار حیوانی. اما تو تمدن غرب زمین و طبیعت یک جنازه است، یک مرداره که مثل کرکس باید خراب شیروش و استثمارش کنی و زباله و توفالش رو برای دیگران بندازی. باید بیایی سراغش، لذت ببری، استفاده کنی بیرحمانه، بدون اندازه‌گیری، بدون رعایت ظرفیت او، و هم حق خدا رو فراموش کنی در طبیعت، هم حقوق دیگران رو، حتی هم حق خود طبیعت رو، همه اینا رو نادیده بگیری یا در درجات چندم اهمیت قرار بدی. و به این معناست که عرض کردم جهان سکولاریزه شده یک استبل که هر کس قوی تره سرشو تو آخورهای بیشتری فرو میکنه. جهان سکولاریزه شده یک جنگل. علم سکولاریزه شده در خدمت ارباب ثروت و قدرت و علم، ارباب ثروت و قدرت در اون جنگل برای له کردن بقیه بشریت. و اینجوریست که تعادل جهان و تعادل طبیعت واقعا به هم میخوره و به هم خورده، در اینکه عدالت و اخلاق و انسانیت در این تمدن قائد اصلی است.
tebyan.net گنجینه صوتی